محمد اقبال در نامه در تاریخ 26 آگوست سال 1332 به عنوان دانشمند معروف ایرانی پروفسور سعید نفیسی به مقام زبان فارسی چنین بهای بلند داده است: یگان محصول زرنمای وجود را سخن فارسی می دانم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می کنیم به گفتاری از رادیو فرهنگ جمهوری اسلامی ایران پیرامون روزگار و آثار محمد اقبال لاهوری و نیز جایگاه او در ایران.
شاعر در آینه. شاعری مسلمان که عشق و عرفان و انقلاب بیداری را در یک بستر آورده است و آن را در نگاه جهان به تصویر کشیده است. در تصویری از شعر که قامت انقلاب خاورمیانه را نشان می‌دهد، قامت انقلاب را از روزن زندان شما، که سروده است: میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به میادگاه شعر آمده ایم در این برنامه. بنا داریم درباره یکی از بزرگترین شاعران فارسی سرای معاصر غیر ایرانی با شما سخن بگوییم. درباره اقبال لاهوری سخن خواهیم گفت. محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و اردو سروده است. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد و در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. او در 18 آبان ماه سال 1256 در ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد و در اول اردیبهشت ماه سال 1317 درگذشت. روحش شاد. شاعر در آینه، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستیم و از اقبال لاهوری سخن میگوییم. اقبال یکی از نام‌آورترین و سرشناسترین شاعران پارسیگوی غیر ایرانی است که نظیر شاعر بزرگی همانند بیدل دهلوی پذیرش ویژه‌ای در ایران یافته. از کل 12,000 بیت شعری که توسط اقبال لاهوری سروده شده، 7,000 بیت آن فارسی است. دکتر علی شریعتی در جای اقبال را ایرانی ترین خارجی خطاب کرده است. اقبال آرزو داشت تهران روزی جایگاه ژنو در اروپا را پیدا کند. تز دکترای او با نام سیر حکمت در ایران نخستین اثر وی بود که توسط امیر حسین آریانپور به پارسی برگردانده شد. از علامه اقبال لاهوری آثار گرانسنگی به یادگار مانده است. مهمترین آثار ادبی اقبال لاهوری که در قالب منظومه فارسی است عبارتند از اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامه، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، مثنوی مسافر، بال جبرئیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز و یادداشت‌های پراکنده.
سبب دیگری به زبان فارسی دری در تعریف آثار فلسفی خود مراجعت کردن محمد اقبال در آن است که امکانات این زبان ملکوتی برای بیان مطالب رواج داشته در آن روزگار فصیح‌تر و شیرین‌تر و برای در نوع‌های گوناگون نظم انعکاس نمودن هر گونه موضوع موافق‌تر و مناسب‌تر بود. سید محمد علی فخری گیلانی که نخستین محقق آثار فارسی محمد اقبال لاهوری در هندوستان بود، راجع به سبب به زبان فارسی بیشتر تعریف یافتن اثرهای محمد اقبال و به این زبان توجه مخصوص ظاهر ساختن شاعر چنین نوشته است. دکتر اقبال آخر احساس نمود که قالب اردو برای افاده افکار وسیع او تنگ است و فقط فارسی که زبان عام آسیا و زبان علمی قدیمی دنیا بوده می تواند خزانه گنج تصورات او باشد. از این جهت چند سال است که افکار عالی خود را در قالب فارسی می ریزد و توتی شکر شکن شده یا بلبل شیراز گشته است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، برنامه ادبستان را دنبال میکنیم با گزارش از بزرگداشت محمد اقبال لاهوری. این گونه بزرگداشت ها و همایش ها همساله در سراسر دنیا دایر میشوند.
ستاره بلند شرق، ستاره‌ای که در آسمان شهر سیالکوت متولد شد و بعدها به عنوان یکی از بزرگترین متفکران و احیاگران تفکر دینی در جهان اسلام به نام علامه محمد اقبال لاهوری شهرت جهانی یافت.
اقبال کے پیغام میں افاقیت اور یونیورسلیٹی تھی. علامه اقبال لاهوری به دلیل اینکه اشعارش برگرفته از قرآن بود و بر وحدت امت اسلامی تاکید داشت، شهرت جهانی یافت.
علامه اقبال که در هیچ مدرسه فارسی را یاد نگرفته بود، وقتی احساس کرد معارف و مضامین ذهنیش در ظرف زبان اردو نمی گنجد، فارسی را برای سرودن اشعارش انتخاب کرد.
اقبال رفت دنبال این که زبانی رو پیدا بکنه که بتونه اندیشه هاش رو به اصطلاح برتابه. به همین علت به سراغ زبان فارسی آمد.
اقبال همواره کوشید تا مردم را آگاه کند و از بند استعمار برهاند.
این ملت اسلامی کو
از ویژگی های اشعار علامه محمد اقبال این است که به عنوان یک متفکر و فیلسوف با رد دیدگاه های فلسفه غربی و دفاع از دیدگاه های اسلامی تلاش کرد تا آگاهی امت اسلامی را تقویت کند.
به مناسبت زادروز علامه اقبال لاهوری، همایش بین المللی بزرگ داشته آن فیلسوف بزرگ با حضور صاحب نظرانی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. علامه اقبال لاهوری اگرچه حنفی مذهب بود، اما به ائمه اطهار علیهم السلام ارادتی خاص داشت، به طوری که سروده هایش نشان از آن دارد که درس آزادگی و حریت را از مکتب امام حسین علیه السلام فرا گرفته است. محمد رضا شواخی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز و محترمی، گفتار ادبستان از صدای خراسان کم کم به پایان این برنامه نزدیک میشویم. امید است مطلب های پخش شده مورد استفادهتان قرار گرفته باشند. انشاءالله در برنامه آینده نیز پیرامون آثار و روزگار محمد اقبال لاهوری، شاعر بزرگ و فیلسوف دوراندیش، با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، امیدوارم برنامه تکراری ادبستان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم‌اکنون قندی پارسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز می‌خواهم برای شما از یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می رود که آدمی طمع می کند و به داشته خود قانع نیست. آنقدر طمع می کند که خود را به ورطه نابودی می کشاند. سعدی در حکایت شماره 21 کتاب گلستان میگوید روزی تاجری که 40 خدمتگزار و 150 شتر بار داشت را ملاقات کردم. او با نگرانی میگفت این سند فلان زمین است و فلان و فلان. یک بار میگفت قصد رفتن به اسکندریه دارم چون دارای آب و هوای خوبی است. دوباره با پشیمانی میگفت نه، دریای مغرب طوفانی و مواج است. سپس ادامه داد ای سعدی، یک سفر دیگر دارم که اگر آن را انجام بدهم بقیه عمر خود را آرام زندگی خواهم کرد. گفتم منظورت چه سفری است؟ گفت گوگرد ایرانی را به کشور چین میبرم چون که شنیدم آنجا قیمت زیادی دارد. بعد از آنجا کاسه چینی به روم میبرم و پارچه رومی به کشور هند و فولاد هند را به سوریه و شیشه را به یمن و پارچه یمنی به ایران میآورم. بعد از این کارها تجارت را ترک میکنم و در مغازه‌ام خواهم نشست. آنگاه رو به سعدی کرده و گفت سعدی تو هم حرفی بزن، از چیزهایی که دیده ای و شنیده ای بگو. سعدی گفت آیا شنیدی روزی یک تاجر در بیابانی از اسبش افتاد؟ در هنگام افتادن این جمله را گفت چشم حرص و طمع انسان طالب دنیا یا با قناعت پر می شود و یا با خاک گور. اگر انسانی در زندگیش قانع نباشد فقط حرص و طمعش با مردن پایان میپذیرد. این حکایت از سعدی صفت ناشاگست حرص و طمع را به ما یادآوری میکند. من هم برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. دوستی دارم که راننده اتوبوس است و از این شهر به شهر دیگری مسافران را جابجا میکند. شب از یک شهر به راه می افتد و صبح فردا به شهر دیگری می رسد. مسافرها را پیاده می کند و دوباره راهی جاده می شود. بدون استراحتی کوتاه. قصد سفر داشتم. او تازه مسافرانش را پیاده می کرد و می خواست بی وقفه راهی شود. به او گفتم خدا خفت، بهتر نیست کمی استراحت کنی؟ نه نه، وقت برای استراحت بسیار است. چیزی که خستگی مرا از من میگیرد پول است. من وقتی پول داشته باشم انرژی میگیرم و خواب از چشمم میپرد. بسیار خوب، پول خوب است، اما تو دیشب تا صبح در جاده رانندگی میکردی. بهتر است که دو ساعتی بخوابی تا سر حال شدی. نه نه، فقط پول منو سر حال میاره، میفهمی؟ پول. بله عزیزان. و با صدای بلند به مسافران گفت اتوبوس در حال حرکت است، سوار شوید دیگر، کمی دیگر حرکت میکنیم دوستان. بله فرهیختگان، زمستان بود و هوا سرد، برف کم کم باریدن گرفت. من نیز به همراه مسافران سوار اتوبوس شدم، هرچند پند و اندرزهای من بی ثمر بود. جاده لغزنده بود، گاهی اتوبوس در جاده از مسیر خود خارج می شد و دوباره به مسیر مستقیم می رفت. یک لیوان چای برای راننده بردم و به او گفتم وقتی به شهر رسیدیم و مسافران را پیاده کردی باید حتما به استراحت بپردازی. اما باز او با خنده گفت استراحت چیست مرد؟ مگر من پیر مرد شدم که بروم استراحت کنم؟ نخیر، باز هم مسافران آن شهر را
سوار اتوبوس زیبایم می کنم و راهی می شوم. من مرد جاده هستم، مرد عزیز جاده. جاده ها را مثل کف دستم می شناسم. استراحت برای من معنایی ندارد ای مرد. وقتی این همه مسافر در شهرها وجود دارد، چرا صندلی های اتوبوس من خالی باشد؟ چرا اتوبوس من خاموش گوشه گاراژ بماند؟ نه من دلم آرام و قرار نمی گیرد مرد. می دانی دوست من آرزوی چه چیزی را دارم؟
آرزوی چه چیزی؟
آرزو دارم روزی بیاید که اتوبوس من هزاران صندلی داشته باشد، هزاران صندلی، و بتوانم هزاران نفر را سوار کنم به جای این 50 نفر. فهمیدی؟
بله عزیزان. بارش برف شدت گرفت، جاده بسیار لغزنده شد. راننده خوش صحبت خوش خیال هم پلکهایش سنگین شده بود، اما مقاومت میکرد. به او گفتم بهتر نیست اتوبوس را به کنار جاده بزنی و کمی استراحت کنی؟
نه آخا، من سر حال هستم. تو چرا میخواهی به من تلقین کنی که خستم؟ من همیشه همینطور کار میکنم، میفهمی؟ به همین زیبایی.
اما اکنون برف میبارد و صدای ترمز و اتوبوس کمی نامعقول است.
لاستیک ها روی جاده میلغزند. این طبیعی نیست. مهندس هم شدی پس؟ خیلی هم طبیعی است. اتوبوس من بهترین دوست و همراه من است. از این اتوبوس بهتر هیچ جا پیدا نمی کنی. من و این اتوبوس روزها و شبهای سخت در از این راه پشت سر گذاشته ایم. این برف زیبا که چیزی نیست.
تصمیم گرفتم با او صحبت نکنم تا حواسش از رانندگی پرت نشود. از صندلی کنار راننده بلند شدم تا به سمت صندلی خود بروم. ناگهان با یک ترمز شدید به کف اتوبوس افتادم. اتوبوس از مسیر خود منحرف شده بود و مسافران هراسیده خود را محکم گرفته بودند. راننده به هر زحمتی بود اتوبوس را به کنار جاده کشاند و آن را خاموش کرد. مسافران شروع به اعتراض کردند. راننده پیاده شد. در را که باز کرد، سوز باد و برف شدیدی وارد اتوبوس شد. من و چند مرد دیگر از مسافران به سمت او رفتیم تا علت را جویا شویم. راننده خیلی ترسیده بود. یکی از مسافران گفت:
آقای راننده، نگران نباش. این لغزندگی در این برف و بوران طبیعی است. زنجیر چرخ را بیاور و از آن استفاده کن تا دوباره راه بیفتیم.
راننده گفت: اما
تو چه؟
من وقت نکردم زنجیر چرخ را از انبار بردارم.
چه میگویی مرد حسابی؟ حالا ما در این بیابان و این سوز و سرما چه کنیم؟
بله آقا، چه کنیم؟ چرا این کار را کردی؟
من با امداد رسانی جاده تماس گرفتم و خوشبختانه به کمک ما آمدند. به هر شکلی بود به شهر رسیدیم. راننده در مسیر ساکت بود و خجل. وقتی به شهر رسیدیم به او گفتم: حالا چه میکنی؟ گفت:
آه مرد، حق با تو بود. میروم تا کمی بخوابم. بهتر از این اتوبوس هم در گاراژ استراحت کند.
هنوز هم آرزو داری اتوبوست 1000 صندلی داشته باشد؟
نه دیگر. اکنون آرزو دارم خداوند این تبعکاری را از من بگیرد، بلکه دمی آرام بگیرم. همین 50 مسافر را راضی و سلامت به مقصد برسانم کافی است.
به قول سعدی، آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
من قناعت را انتخاب می کنم، نه خاک گور را. اکنون می روم استراحت کنم و بعد از آن هم یک زنجیر چرخ مهیا می کنم تا دیگر در بوران و برف گرفتار نشوم.
من هم برای این راننده آرزوی سلامتی کردم و با او خداحافظی نمودم. بعد شنوندگان عزیز، حکایت‌های قدیمی همه در زندگی ما نقش دارند. امیدوارم شما نیز از این برنامه لذت برده باشید و در زندگیتان از آن بهره ببرید. خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جنبی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
دوستان گرامی امیدوارم که برنامه قند پارسی مورد پسند شما قرار گرفته باشد هم اکنون ویژه برنامه روز زکریای رازی رو میشنوید.
کیمیاگر ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت بزرگداشت حکیم محمد ابن زکریای رازی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه کیمیاگر به مناسبت سال روز تولد ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، دانشمند شهگیر ایرانی، در خدمت شما هستیم. روز پنجم شهریور 27 اوت در ایران اسلامی به پاس خدمات ارزشمند محمد ابن زکریای رازی، دانشمند شهیر ایرانی، روز داروسازی نامیده شده است. بزرگ مردی که تمامی عرصه‌های علوم روزگار خود را علم زده، خوش درخشوده و خدمات ارزنده‌ای به جامعه جهانی عرضه داشته است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی که از بزرگان حکما و علمای ایرانی به شمار می‌رود، دانشمندی بزرگ و طبیبی عالی قدر بود و در علوم، ادب و حکمت و فلسفه مطالعات عمیق داشت و کتاب‌های زیادی در این رشته نوشت و برای ما به یادگار گذاشت. ابو ریحان بیرونی تاریخ تولد ابوبکر محمد ابن زکریای رازی را در اول ماه شعبان 251 هجری قمری برابر با 27 آگوست 865 میلادی در ری و وفات او را در پنجم شعبان 313 هجری قمری برابر با 15 اکتبر 926 میلادی ذکر کرده است. ری شهر کوچک در نزدیکی تهران است که اندیشمندان بزرگی را در دل خود پرورانده است. از قرائن چنین برمی آید که رازی پزشکی را بین سالهای 30 و 40 سالگی در بغداد آموخته است. بغداد در آن زمان پایتخت حکومت عباسیان بوده و به عنوان مرکز علم و حکمت در جهان شهرت داشته است. حاکمان عباسی از جمله المنصور و هارون الرشید و مأمون مدارس معتبری برای مطالعه علوم یونان قدیم تأسیس کرده و مدرسان بزرگی را به امر تدریس گماشته بودند. آثار افلاطون، ارسطو، پلوتون، اقلیدس و بسیاری از فلاسفه دیگر به زبان عربی ترجمه شد و قسمت اعظم این کار توسط ابن اسحاق و شاگردان وی انجام گرفت. هنگامی که رازی وارد بغداد شد، در آن خطه بیمارستان‌های مجهز و کتابخانه‌های عظیم دید. جویندگان علم از اقصا نقاط جهان برای اشتغال به علم و حکمت در این شهر که در آن روزگار از مهمترین مراکز تعلیم و تعلم بود گرد آمده بودند. مورخان علی ابن ربان طبری را معلم رازی در طب دانستند که با توجه به سال در گذشت این دانشمند بزرگ و سال ورود رازی به بغداد صحیح به نظر نمی رسد. دوستان ارجمند، رازی هنگامی که در علم طب تبحر کافی یافت به ری بازگشت و به فرمان حاکم ری به ریاست بیمارستان جدید و تأسیس آن شهر منصوب شد. رازی مدتی بعد مجدداً به بغداد بازگشت و اداره امور یکی از بیمارستان‌های بزرگ آن شهر را بر عهده گرفت. یکی از تألیفات معروف زکریای رازی در طب کتاب حاوی است که در واقع آن را جامع علوم طبی زمان باید دانست. این کتاب در واقع دایرة المعارف بزرگی است که اجل به نویسنده مهلت نداد که تحریر آن را به پایان برساند. این کتاب بعداً توسط شاگردان رازی و به دستور ابن عمید وزیر دانشمند رکن الدوله دیلمی منتشر شد. گفته شده است که نسخه دستنویس این کتاب توسط خواهر محمد ابن زکریا رازی در اختیار ابن عمید قرار گرفت و این وزیر دانش دوست دستور داد که آن را منتشر کنند. دیگر کتاب رازی الطب المنصوری است که آن را به نام منصور ابن اسحاق سامانی حاکم ری تألیف نموده. رازی در شیمی و تجزیه و ترکیب ادویه و عناصر نیز سرآمد بوده و در ردیف اولین شیمیدانهای عصر خود بوده و از این رو در تاریخ شیمی جهان مقامی بلند داشته است. محمد ابن زکریای رازی بیشک بزرگترین طبیب عالم اسلام و از حکمای بزرگ جهان اسلام است. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه کیمیاگر، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت بزرگداشت حکیم محمد ابن زکریای رازی در خدمت شما هستیم. همراهان عزیز، اساس فراگیری و کسب دانش پزشکی رازی بر دریافت تجربه در کنار مریض و مطالعه و ممارست در بیمارستان بوده است و به همین جهت باید او را یک پزشک متخصص در طب تجربی و بالینی محسوب کرد. رازی در سال 312 و 313 هجری قمری کتابی به نام درمان یک ساعته یا درمان فوری بیماری ها تألیف کرد که اولین کتاب یادآور ممورکس برای فوریت های پزشکی است. یکی از ویژگی های رازی این است که مشاهدات و تجارب و همچنین روش هایی را که برای درمان بیماری های خود در بیمارستان بغداد و ری به دست می آورده به طور مرتب و روزانه می نوشته است که امروز نیز این روش در تمام بیمارستان های جهان توسط پزشکان معمول است. کتاب الهاوی او شامل همین یادداشت هاست. دوستان ارجمند، در تاریخ پزشکی رازی را نخستین کس دانستند که بیماری های آبله و سرخک را در کتابی به نام آبله و سرخک به نگارش درآورده است. این کتاب شامل 13 فصل است که در آن از علت بروز آبله، افرادی که استعداد گرفتن آبله را دارند، علامات، خیشتنداری یا حفاظت از آبله و حتی دستور غذای بیمار آبله‌ای و سرخکی سخن گفته است. مقام علمی رازی به خاطر تلاش او در امور درمانی و پزشکی بالینی تا بدان پایه است که اروپاییان او را بقراط ثانی لقب دادند و او را برترین و سرآمد پزشکان غیر اروپایی دانستند و این در حالی است که تا کنون هیچ اثری از بقراط یا پیروان او به شهرت رساله آبله و سرخک رازی نرسیده است. این اولین کتابی است که درباره این دو بیماری با ذکر نشانه ها و عوارض و راه های پیشگیری و درمان آنها به رشته تحریر در آمده است. Thank you. تازی برای اولین بار داروهای تلخ را با روپوشی از عسل و قند دراژه و یا عصاره میوه یا عسل پاستیل تهیه و تجویز می کرده است که امروزه نیز تقریبا به همان شکل دراژه و پاستیل در دسترس بیماران قرار می گیرد. ابن سینا قرص هایی را که برای درمان بیماری های قلب و گردش خون تجویز می کرده با روکشی از طلا یا نقره به بیماران خود می داده است. رازی در اواخر عمر از نعمت بینایی محروم و به کلی کور شده است. هنگامی که اطبا جهت درمان وی حاضر شدن چنین گفت: من سالهای متمادی در جهان زندگی کرده و دیگر مایل به ادامه حیات نیستم. رازی در شرح حالی که به قلم خود نوشته به مسئله کوری اشاره کرده است. رازی مردی متواضع و مهربان و فروتن بوده است. نسبت به فقرا و مسکینان رحم و شفقت روا می داشت و آنها را به خرج خود معالجه می کرد. گفته شده است که هنگامی که در مدرسه درس می گفت، شاگردان بسیار گرد او جمع می آمدند و قاعده بر این بود که دستیاران وی به سوالات دانشجویان پاسخ می گفتند و اگر موضوع غامض و پیچیده‌ای پیش می آمد که ایشان از جواب گفتن باز می ماندند، آنگاه استاد خود مسئله را تشریح می کرد. نوشته های طبی محمد ابن زکریای رازی به سبب اهمیتی که داشتند در قرون وسطا محل توجه مسلمانان و یهودیان و مسیحیان قرار گرفت و آن نوشته ها را می توان پایه و اساس طب کنونی دانست. کتاب حاوی رازی در سال 1279 میلادی به وسیله فرد یهودی به نام فرج ابن سلیم به زبان لاتین ترجمه شد و بین سالهای 1488 و 1542 5 بار چاپ آن تجدید شد. کتاب المنصوری و کتاب الملوکی نیز به زبان لاتین ترجمه شدند و اطباء قرون وسطا در تحقیقات خود از این دو کتاب استفاده های زیادی بردند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه کیمیاگر، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز بزرگداشت حکیم ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، دانشمند شهیر و پزشک مشهور ایرانی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و نظر شما ایزان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خب یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جزنبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، همراهان عزیز، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمتتان هستیم با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با برنامه این هفته با ما همراه باشید. همچنان در کردستان هستیم و مناطق مختلف جاذبه های گردشگری زیبای این منطقه را با هم میگردیم و آشنا میشویم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
جاهای دیدنی و جاذبه های اورامانات. در این برنامه شما را آشنا میکنیم از طریق امواج رادیویی با جاهای دیدنی کردستان اورامان تخت. با ما همراه باشید. سنگ نبشته اورامان اولین جایی است که میخواییم خدمت شما دوستان معرفی کنیم. سنگ نبشته اورامان یا کتیبه تنگیور یکی از جاهای دیدنی اورامانات است که نقش برجسته آن متعلق به تمدن آشور بوده و یک کتیبه به خط میخی نیز دارد. این سنگ نبشته بر فراز کوه زینانه حجاری شده که در اسفند سال 1380 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. سنگ نبشته اورامان در دهانه تنگه روستای یوزیدر ایجاد شده و در 1 کیلومتری غرب روستای تنگیور و 45 کیلومتری شمال غربی کامیاران قرار دارد. این نقش برجسته در یک تاق نما با پهنای 170 سانتیمتر، ارتفاع 120 سانتیمتر و عمق 35 سانتیمتر در سال 706 پیش از میلاد حجاری شده. درون تاق نما نقش برجسته ای از یک انسان دیده می شود که 150 سانتیمتر طول و 35 سانتیمتر عرض دارد. برخی کارشناسان نقش این انسان را به سارگون دوم پادشاهی آشور نسبت دادند. این نقش برجسته به صورت نیم رخ بوده و در لباس شاهی حجاری شده است. کتیبه ای که به زبان آشوری باستان و خط میخی حجاری شده ابعاد حدود 120 سانتیمتر در 120 سانتیمتر داشته و شامل 50 خط که در کنار نقش برجسته قرار دارد. در متن کتیبه پس از ستایش خدایان آشوری به شرح پیروزی های قوم آشور پرداخته شده است. منطقه حفاظت شده کوهسالان و شاهو. کوهسالان و شاهو یکی از جاهای دیدنی استان کردستان است که به عنوان منطقه حفاظت شده در حد فاصل شهرهای مریوان، کامیاران و سرواباد کردستان قرار دارد. کوهسالان و شاهو با کردستان عراق هم مرز بوده و بخشی از این منطقه محافظت شده در محدوده استان کرمانشاه نیز قرار می گیرد. در حال حاضر در این منطقه 117 گونه پرنده، 23 گونه پستاندار، 242 گونه گیاهی و 17 گونه خزنده شناسایی شده است. در سال 1396 برخی از مسئولان استان کردستان و نمایندگان این شهر تلاش کردند تا با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان محیط زیست کشور و با توجه به مساحت شهرستان سرواباد که بیشتر آن را این منطقه حفاظت شده در بر گرفته، تقاضای کاهش مساحت منطقه حفاظت شده در شهرستان سرواباد را داشتند. علت این امر وجود مانعی برای فعالیت‌های کشاورزی و باغی و ساخت ساز بود. در سال 1396 طرح کاهش مساحت منطقه حفاظت شده در شهرستان سرواباد اجرا شد. در سال 1397 15 هکتار از جنگل‌های منطقه حفاظت شده کوهسالان و شاهو تومه حریق شدند. از جمله مهمترین پوشش‌های گیاهی منطقه می توان به جنگل‌های بلوط اشاره کرد. گونه‌های شاخص جانوری منطقه حفاظت شده شاهو و کوهسالان شامل سیاه گوش، خرس قهوه‌ای، کرکس، بز، پلنگ و عقاب طلایی می باشد. دوستان عزیز شنونده، سپاس که تا این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین در این هفته با ما همراه بودید. برای آشنایی بهتر و بیشتر با کوه شاهو در زاگرس و در روستای پالنگان دعوت می کنم که گزارش همکارم را شنونده باشید.
کوه شاهو مجموعه ای از زیباترین و چشم نوازترین مناطق کوهستانی زاگرس که با پوشش گیاهی زیبا و انواع بافت‌های صخره‌ای و سنگی و خاک‌های گوناگون پوشیده شده. در مسیر رفتن به کوه شاهو روباهی رو سر راه دیدم. در باور مردم اینجا دیدن روباه رو خوشیوم میدونن و اونو به فال نیک میگیرن که باعث خوششانسی در طول روز میشه. شاهو کوهی عظیم با زیبایی‌های شگفت‌انگیزه که چشم هر بیننده‌ای رو به وجد میاره و با ده‌ها قله سر به فلک کشیده جذابیت خاصی داره. هوار گزیبان منطقه‌ای خوش آب و هوا و ییلاقیه که در بالاترین ارتفاعات کوه شاهو و تقریبا نزدیک به قله قرار داره که خونه‌های قدیمی و تاریخی که قدمت اونها به هزاران سال برمیگرده در اون وجود داره. هوار گزیبان به علت آب و هوای خوش و چراگاه‌های طبیعی همواره در فصلهای گرم سال محل اسکان پالنگانی ها و دام هاشون بوده. تابستان گرم و بهار معتدل پالنگان باعث شده که عده‌ای از مردم پالنگان به ارتفاعات کوچ کنن که در زبان اورامی به اینجاها هوار گفته میشه و این مردمان رو هوارنشین مینامند. بعد از 4 ساعت پیاده روی به هوار گزیبان رسیدم. هوارنشینی که کوچ از روستا به ارتفاعات بالای 2000 متریه هر ساله در فصلهای گرم سال انجام میشه. هوارنشینی کهن‌ترین شیوه زیست مردمان اورامانه که پابرجا بودن اون تا عصر حاضر سبب شده که دیدنی ترین جاذبه های زیستی بشر در عصر ارتباطات و تکنولوژی در کوهستان شاهو باشه. کار اصلی مردم هوارنشین دامداریه. آرامش هوار به خاطر همزیستی با طبیعت بکر و دوری از دنیای مدرن امروزیه. از همون ابتدای ورودم به گله با دیدن حضور پرنشاط زنا و دخترای هوارنشین انرژی گرفتم. گله هر روز 2 بار به نزدیکی های هوار میاد تا توسط زنها دوشیده بشن. هر کدوم از گوسفندا و بزا متعلق به یه خانواده است. شیوه معیشت هوارنشینا مبتنی بر دامداریه. بنابراین کوه شاهو رو به خاطر استفاده از چراگاه‌های طبیعی اون و دام‌ها رو به خاطر تأمین و مایحتاج زندگیشون خیلی دوست دارن. حیوانای اینجا عاشق نمک هستن و زنای هوارنشین هر کدوم یک کیسه کوچیک نمک با خودشون دارن که بعد از پیدا کردن حیوان خودشون به اونا یه ذره نمک میدن و اونو میدوشن. دوشیدن حیوانا کاری زنونه است که هر روز 2 بار زنا این کار رو انجام میدن. زنان در نظام هوارنشینی از جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی ویژه‌ای برخوردارن. هوارنشینی خود اتکایی اونا رو تثبیت کرده. زنا و دخترایی که برای دوشیدن به اینجا اومدن با صدا زدن گوسفندا و بزا خودشون رو پیدا میکنن. اینجا هر گوسفند و بزی اسمی داره. زندگی در دل طبیعت و دوری از امکانات رفاهی زنان هوار رو بسیار خود ساخته، فعال و پر انرژی بار آورده، به طوری که زنان بالای سن 70 سال هم به راحتی در اینجا به کار و فعالیت مشغولن. جالب بود که یکی از اهالی اینجا میگفت که هیچ پزشکی تا به حال به هوار نیومده، چون واقعا در هوار زندگی سالم باعث شده که تمام این مردمان سالم و سرحال باشن و در هوار هیچ فرد مریضی رو نمیتونی پیدا بکنی.
کار اصلی مردم هوار دامداریه. زن و دخترها هر روز میان اینجا و شیر داما رو میدوشن. تو زبون کردی هم به دخترهایی که شیر داما رو میدوشن بریوان گفته میشه. اینجا حس خیلی خوبی داره. من اینجا رو خیلی دوست دارم.
پشمچینی به طور سنتی توسط مردان در هوار انجام میشه. پشمچینی با دقت و ظرافت خاصی انجام میگیره تا هم پشم به خوبی چیده بشه و هم آسیبی به دام نرسه. خونه های هوار با سنگ و چوب ساخته شده و روی اونا رو با گیاهان خوشبوی منطقه مثل چنور و سوره هراله میپوشونن تا از شر خزندگانی مثل مار و عقرب در امان بمونن. به وسیله مشکای پوستی دوغ درست میکنیم. این مشکا در جاهای دیگه یافت نمیشه چون مشکای برقی و فلزی جای این مشکا رو گرفتن. اینجا نه مغازه‌ای وجود داره و نه فروشگاهی. چیزایی که وجود داره فقط شیر، ماست، کره، دوغ، پنیر و گوشته. هوارنشینا بسیار خودکفا و متکی به طبیعت هستن. بوی نون تازه در هوار پیچیده. نونایی که با گندم سبوسدار درست میشن. زنان هر روز 1 بار برای خانواده نون میپزن. پختن نون و غذاهای سنتی در هوار کار هر روزه زنان هوارنشینه. اینجا با سبزیجات کوه شاه و کلانه و غذاهای مورد علاقه خودشونو درست میکنن. خانواده‌های زیادی با دل و جون برای خوردن نهار ما رو دعوت میکردن. عاقبت مهمون خانواده دای مریم شدیم. ایدئال ترین و بهترین غذا در هوار برای من کلانه بود. کلانه محبوب ترین نان و غذای اورامی است. دای مریم مهربون و مهمان نواز تنها به کلانه اکتفا نکرد و با اصرار زیاد برای ما برساق که یک نوع نان محلی درست کرد.
مردم تو هوار آب توی این مشکای آب نگهداری میکنن که خودشون بهش میگن کنا. آب واقعا توی این مشکا خنک و خیلی گواراست.
اینجا هر خانواده متناسب با نیاز خودشون در کندوهای سنتی به پرورش زنبور عسل نیز میپردازن که واقعا طبیعی ترین عسل رو فقط همچین جاهایی میشه گیر آورد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه و همراهانی همیشگی ما در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. سپاس و تشکر از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کرده. تا برنامه های بعد همه شما را به خدای منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نایب قهرمانی والیبال ایران جام ملت ها در ارومیه رو تبریک عرض می کنیم. برحال هر تورنمنتی یک قهرمان خواهد داشت و امروز هم ژاپن قهرمان شد. شکی نیست که زیر ساخت ها و سازماندهی ژاپن در دنیا زبان زد هست. بنابراین ما هم راهی جز تقویت خود نداریم و باید بازیکنان رده سنی پایین تر رو به تیم بزرگسالان تزریق کنیم تا جز قدرت برتر آسیا جا بگیریم.
با این دست فرمونه که تیم ملی والیبال ما داره میره روز به روز افول پیدا میکنه، پیشرفت نمیکنه. چون آقای عطایی تجربه‌هاشو نشون داده. ما توی دورهای قبل مربی خارجی داشتیم، مربی با دانش داشتیم، فوتبال والیبال ما رو سطحش کشید بالا. از موقعی که این والیبال به دست مربیای ایران